بسم الله الرحمن الرحيم. فن اول منطق شفاء المدخل، صفحه 36، سطر 8. فما کان من اللوازم غیر بین لشیء صحف زین ان یتبع همشون و مرفوعا انه ذلک اللازم من جهت ولم یصح من جهت. گفته بودند عرضی آن است که می توانیم سلبش کنیم در حالی که معروض باقی بماند. ما گفتیم این حرف درست نیست، بلکه باید تفصیل دهیم. بعضی عرضی ها این چنینن که شما گفتید، ولی عرضی لازم این چنین نیست. نمیتونیم عرضی لازم رو سب کنیم در حالی که معروض باقی بمونه. برای اثبات این مدعا وارد بحث شدیم و بیان کردیم که عرضی لازم دو قسمه. یکی عرضی لازمی که بی واسطه با معروض مرتبط باشد، دوم عرض لازمی که مع الواسطه مرتبطه با معروض باشد. بعدن بیان کردیم که این دو نوع عرض رو باید داشته باشیم، دلیل هم بر داشتنش اقامه کردیم. حالا رسیدیم به حکم این دو قسم، که این دو قسم حکمشون چیست؟ آیا قابل هستن جدا شوند؟ یا قابل نیستن جدا شدند؟ ما باید در هر کدوم از این دو قسم جدا بحث کنیم. ولی ابن سینا در یک قسم بحث میکنند، حکم اون قسم دیگه هم از این بحث روشن میشود، لذا احتیاجی به ذکر مستقل برای حکم اون قسم ندارد. من دیروز حکم اون یک قسمی رو که مصنف بیان نمی کند گفتم، ولی نظم بحث اقتضا می کرد که حکم اون قسم گفته نشه. بعد از این که اون قسمی که مصنف حکمش رو گفته بیان میشه، بعد از اون حکم اون قسمی که مصنف حذفش کرده باید گفته می شد. ولی خب من دیروز به خاطر این که حکمش مختصر بود جلو مطرحش کردم، جلوتر از حکم یه قسم دیگه مطرحش کردم. حالا اونطور که خود مصنف بحث کرده بحث می کنم. اگر یادم رفت حکم قسم بعدی رو بگم دیگه، چون دیروز گفتم کافیه. مصنف لازم مع الواسطه رو مطرح میکنه و حکمش رو بیان میکنه، لازم بلا واسطه رو مطرح نمیکنه. درباره لازم مع الواسطه این چنین میشه که حکم به سلب میکنه و در این حال معروض رو باقی نگه می‌داریم. سلام علیکم. این حکم ما من جهت صحیحه، من جهت فاسد. لازمی داریم و ملزومی. یا بگید لازمی داریم و ماهیتی. ماهیت مثلثه، لازمش کوچکتر بودن مجموع دو زاویه از دو قائم است. یا یعنی مجموع دو زاویه مثلث کوچکتر از دو قائمه، این لازمه، اون مثلث هم ماهیته. ما این لازم رو از ملزوم سلب میکنیم، یعنی از مثلث سلب میکنیم، و مدعی هستیم که بعد از سلب این لازم مثلث هنوز به حال خود باقی است، یعنی مثلث باز هم مثلثه. دوباره تکرار کنم با توضیح بیشتر، مثلثی که ماهیت میارم تو ذهن، حکم و لازم رو هم که عبارت از اینه که مجموع دو زاویه این مثلث کوچکتر از دو قائمه است، اینم میارم تو ذهن. اون ماهیت رو با این لازم که لازم محل واسطه است ملاحظه میکنیم، بعد میگیم تو ذهنمون، میگیم لازم رو نفیش میکنیم، اما مثلث هنوز مثلث است. یعنی ما شکلی داریم که دو زاویه، مجموع دو زاویهش کوچکتر از دو قائمه نیست، سلب کردیم لازم رو، ولی این شکل مثلث است، اثبات کردیم ملزوم رو، اثبات کردیم ماهیت. آیا این درست و غلطه؟ ایشون میفرماد که تو کدوم ذهن کار رو انجام میدی؟ اینو دقت کنید، این کار معلوم شد چی کار کردیم، هر دو رو آوردیم تو ذهن، لازم رو برداشتیم، ماهیت رو گفتیم هست، باقی نگهش داشتیم. بالا سوال میکنیم این کار ما درست یا غلطه؟ ابن سینا میگه تو کدوم ذهن این کار رو انجام میدی؟ تو ذهن مطلق یا تو ذهنی که مقید مطابق واقع حرف بزنه؟ با کدوم ذهن این کار انجام میدی؟ اگه تو ذهن مطلق این کار انجام میدی، کار درسته. ذهن مطلق کاری به بیرون نداره، میگه من این کار میکنم، میشه یا نمیشه؟ خب وقتی میکنه میبینه میشه دیگه، میگه این صحیحه، من لازم سلب کردم، مثلث رو نگه داشتم تو ذهنم، مثلث رو نگه داشتم، حکم لازم شهادتشون بردم، میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، من تو ذهنم هر دو رو دارم، هم سلب کردم لازم رو، هم ابقا کردم مثلث رو، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ذهن منم که لازم خودشو مقید نمیکنه که ببینه تو خارج چی اتفاق میفته، تو خودش داره فعالیت میکنه، فعالیت ذهنی خودشو میبینه درست. این ذهن مطلقه، تو ذهن مطلق این کار درسته، یعنی من کاری ندارم که خارج چی، کاری ندارم که علم ریاضی چی میگه، میخوام ببینم ذهنم هم میتونه این کارو بکنه یا نه، میبینم بله میتونی این کار بکنی، لازم جدا کرد، مثلث هم ایقاع کرد، شدنی. اما تو ذهن دیگه که ذهنی چی میخواد مطابق واقع حرف بزنه، مطابق مسئله ریاضی حرف بزنه، این کار درست نیست. یعنی لازم اگه سلب کرد باید بگه مثلث رفته، نباید بگه مثلث باقیه. روشنه تا اینجا؟ پس ذهنی آمد، مطلب رو دوباره از سر شروع میکنم، من تا خلاصه میگم که تکرار بشه مطلب جا بیفته. ذهنی آمد ماهیت رو که ملزوم بود تصور کرد، این حکم رو هم که لازم بود تصور کرد، دیگه حکم من تکرار نمیکنم، بعد حکم رو سلب کرد، من ماهیت رو ابقا کرد، حکم رو برداشت، ولی گفت این شکلی که من تصور کردم هنوز مثلثه، مثلث رو تصور کرد، حکم رو برداشت، بازم گفت نه مثلث هنوز تو ذهن من هست. آیا این کار درسته یا غلطه؟ ابن سینا میگه ذهن رو نگاه کن ببین چه ذهنیه. اگر ذهن مطلقه این کار درست شدنیه، میشه انجام بده. اگر ذهنی که میخواد مطابق واقع حرف بزنه و با وجود مقایسه کنه، وجود این خارج میخواد با وجود مقایسه کنه، نه این کار غلطه. پس من جهتن صحیح است این کار و من جهتن فاسد. من جهت اینکه در ذهن مطلق داره اتفاق میفته صحیحه، من جهت این که در ذهن مقید به مطابقت خارج داره اتفاق میفته غلط. مطلب رو واضح گفتم، ابن سینا خیلی پیچیده اینجا حرف میزنه.
این موافق هدف منطقی هست؟
نه، موافق با اون کار نداریم، این کار
منطق دنباله نیست که اگر ما مثلا میخواد یه جا لازم و ملزومی پیدا بکنیم،
اگر بخواد بحث منطقی کنید، باید بگین غلطه این کار، باید بگین کار غلطه، و ولی ابن سینا نمیخواد بحث رو محدود کنه، میخواد بحث رو مطلق مطرح کنه.
این خودش مسئله منطقیه، از اینکه به عنوان مثال لازم با ملزوم چجوری، خودش بحث منطقیه. ما باید مطابق واقع حرف بزنیم.
نه، لازم و ملزوم بدون شک یک شو جدا کنیم، یکی دیگه‌اش میره، این که معلومه. الان ابن سینا میخواد وسیع بحث کنه، بعدم نتیجه بگیره که اگه بخوام مطابق واقع حرف بزنم این حرف غلطه، و منطقم میخواد مطابق واقع حرف بزنه، پس این کاری که این شخص میکنه غلطه. نتیجه منطقی اگه بخواد بگیره این که غلطه، ولی به طور مطلق بحث میکنه، میگه دو جوره، به یک لحاظ درسته و یک لحاظ غلطه. و چون ما بحثمون منطقی است واسه بگیم به تمام لحاظ غلطه. ولی خب ایشون اینجوری روشش اینه، روش ابن سینا که بحثو باز میکنه، پخش میکنه، بعد اون وقت نتیجه مطلوب از این بحث پخشده میگیره. شما نباید بگید اون فرض رو که منطقی بهش کار نداره باید مطرح نکنه. ابن سینا چه فرضی که بهش کار داریم چه فرضی که کار نداریم مطرح میکنه، تا اونی که کار داریم روشن بشه، اون فرضی که مورد توجه ما روشن بشه. اینو دقت کنید، تموم شد این بحث. توی ذهنی که میخواد مطابق واقع حرف بزنه ابن سینا وارد بحث میشه، ذهنی که میخواد مطابق واقع حرف بزنه تو این وارد بحث میشه و توضیح میده. دو تا مثال میزنه، دو تا مثال دقت کنی. تو همین ذهنی که میخواد مطابق واقع حرف بزنه دو تا مثال میزنه. یه مثال اینه، انسانی رو که در اصل خلقت هوشیار آفریده شده، این رو تو ذهنمون تصور میکن، هوشیاریش هم تو ذهنمون میاریم، هوشیاری طبیعت اوست، لازم اوست، هوشیاری رو میکنیم ازش، هوشیاری ازش میکنیم. آدمی بود هوشیار بود، به یه مرضی برخورد کرد، هوشیاری رو دست داد. آیا انسانیتش از نمیری هست؟ مسلم انسانیتش باقیه، هنوز انسانه، منطقی که هوشش در دست رفته، تصادف کرد، تصادف کرد، هوشش از بین رفت، با اینکه لازم طبیعتش بود ولی از دست داد. اینجا لازم است که من ملزوم رو تو ذهنم آوردم، یعنی ماهیت رو که انسانه آوردم، هوشیاریش رو که لازمه آوردم، بعد هوشیاری سلب کردم و گفتم انسان باقیست. ذهن منم ذهنی است که میخواد مطابق واقع حرف بزنه، ذهن مطلق نیست. آیا این کار درسته؟ نه درست. این مثال درسته، انسانی آمده تو ذهن من که ماهیته، لازمش که هوشیاریه که اونم در طبیعت و خلقتش بهش داده شده بود، اینم آمد تو ذهن من. بعد من هوشیاری رو که لازمش بود، لازم این شخص بود، لازم نو نبود، لازم این شخص بود، اینو من ازش کندم و گفتم هنوز با کندن این هوشیاری هنوز این انسان موجوده تو ذهن من. ذهن من هم ذهن مطابق واقعه، ذهن مطلق نیست، میخواد مطابق واقع بزنه. سوال میکنم آیا این کار من درسته؟ میگم بله درست. این یه مثال. مثال دوم میزنه، مثال دوم هم مثال مثلثه. ذهن من ذهنی که میخواد مطابق واقع بزنه، نمیخواد مطلق باشه، میخواد مطابق واقع بزنه. مثلث رو میره تو ذهنش که ماهیته، اون حکم این که مجموعه دو زاویه کوچکتر از دو قائمه است، اینم میره تو ذهنش که اینم لازمه. هر دو رو میاره، این لازم رو میکنه، میگه ملزوم ثابته، میگه ملزوم ثابته، مثلث هم تو ذهن من است. ما بهش میگیم اشتباه کرد. مثال اولی که آورد کار انجام داد، گفت ماهیت یعنی انسان باقی است بعد از کندن لازمش، گفتیم درسته. اما مثال دومی که آورد لازم و کند، گفت ماهیت مثلث هنوز موجوده، میگیم غلط. ذهنم در هر دو مثال ذهن مطابق واقعه، ذهن مطلق نیست. خب آیا میشه این مثال با اون مثال تطبیق کرد؟ میشه این مثال با اون مثال تطبیق کرد؟ اونجا درست بود، اینا میگیم درست. دقت کن چی دارم از اون کنه؟ آیا از درست بودن اون مورد میتونیم بگیم این مورد هم درسته؟ میفهمه؟ نه. حکمی که وهم من در مثلث میکند باطل است و این حکم کل مذکور معه نیست. این کل مذکور معه عبارت خیلی سختیه تو اینجا. میگه که این حکمی که واهمه من در باره مثلث کرده مثل حکمی که باش ذکر کردیم نیست، یعنی مثل اون هوشیاری نیست، مثل اون حکم نیست، اون درست بود اون درست نیست. با توضیح که دادم لیس کلمذکور من هم روشن شد که بسیار عبارت دشواری. یعنی ما با این مثال مثلث یه حکم دیگه هم ذکر کردیم که مثال هوشیاری بود، این مثال مثلث کلمذکور مه با اونی که همراه ذکر شد، یعنی با مثل هوشیاری یکی نیست، این مثل اون نیست. اون که هوشیاری بود حکم صحیحی بود، این که مثلث هست حکم صحیح نیست، پس این مثل اون نیست، اینو باید بگی باطل. تموم شد بس تموم شد. ببینید چجوری توضیح داده شد، لازمی رو با ماهیتش که ملزوم است آوردیم تو ذهنمون، مثلث رو با اون حکم ریاضی آوردیم تو ذهنمون، سلبش کردیم، پرسیدیم سلبش کردیم و گفتیم مثلث باقیه، پرسیدیم درست یا نه، ابن سینا گفت اگه تو ذهن مطلقه درسته، تو ذهن مطابقه باقیه درست نیست. آمدیم تو ذهن مطابقه باقیه یه مثال دیگه هم اضافه کردیم، انسانی رو که ماهیت از تصور کردیم، لازمش تو هوشیاری تصور کردیم، این لازم رو سلب کردیم، انسان رو باقی گذاشتیم، گفتیم درسته، گفتن بله درسته. آمدیم از این درست مثال خودمون رو درست کنیم که مثال مثلث بود به اون حکمش، آمدیم مثال رو درست کنیم، گفتیم اگر اون درسته پس اینم با درست باشه، جواب داد نه، جواب داد که مثال انسان درسته ولی مثال مثلث درست نیست، این مثال مثلث فاسد است و مثل مذکور مه، یعنی مثال انسان نیست، مثل مثال انسان هوشیاری نیست. این تمام حرفشونه که خیلی آسون بود مطلب آسون بود، ولی عبارت واقعا دشواره، در هر دو قسمتش دشواره. انشالله حل شده باشه.
دلیل برای این تفاوت نظر
مطرح نمیکنه؟ دلیل نمیاره، دلیل نمیاره، دلیل تقریبا روشنه. چرا روشنه؟ شما هوشیاری رو بکنید انسان رو باقی بذارید دبی نداره، تو خارج اون اتفاق میفته. اما مثلثی رو دو تا زاویه قائمه برش درست کنید که مجموع دو قائمش بشه، مجموع دو زاویه بشه مجموع دو قائمه، میبینید مثلث نمیشه. هر کار میکنید تو خارج یه مثلث اینجوری بشید که دو تا زاویهش قائمه بشه، نمیتونید. یه زاویهش قائمه بشه یه زاویهش منفرجه، نمیتونید. باید یه زاویه قائمه بشه دو تا دیگه حاده باشه. یعنی وقتی وارد عمل میشه نمیشه. انسان هوشیار رو هوشیاریش ازش میگیری تو تصادف میبینی شد، مثلث رو میاد یه زاویه قائمه داره دو تا حاده، یکی دیگه‌ش هم قائمه میکنی میبینی نشد، یک شما منفجر میکنی میبینی نشد. پس فرق روشنه بین این دو مثال، فرق روشنه. چه ببینید، چون ذهنی که مطابق واقعه داره کار میکنه، پس باید بیاد تو خارج ببینید کدومش ممکنه، یکیش ممکنه یکیش ممکنه نیست.
مثلث این حرفا میزن در مورد انسان، هم میگه اون انسان نیست، یا یک جسم نباتیه یا یک حیوان غیر انسان. خب عاقلش فقط دست حیوان غیر انسان،
اگر قوه عاقلش از دست داده عرض میکنم هوشیاریش از دست داده، نه قوه عاقلش.
اگر هوشیاریش از دست داده به طور که بگه هیچ نوع هوشیاری نداره،
هوشیاری این چی؟ هوشیاری این احمق شده؟ نه، هوشیاری این ذهنش کند شده. این آدم خیلی پر استعداد بود، حالا سخت میفهمه.
لازم ماهیتش نیست،
زیرکی جد هوش. من گفتم هوشیاری شما یه خورده مثل که یه جور دیگه متوجه، زیرکی جد است،
هوشیاری
زیرکی رو این ملازم عرض کردن، لازم این انسان، اینم توضیح دادن، لازم این انسان هوشیاری بود، چون با این هوشیاری آفریده شده بود، طبیعتش این بود، طبیعت زیرکی بود، پس لازمش بود. ولی اگر هم کارش نداشتن این لازمه تا آخر عمرش داشت، منتها با یه تصادف لازم ازش گرفته شد.
یعنی شما میخواد فهم بدم این لازم مفرد لازم ذاتی؟
لازم مفرد نیستن، لازمی است که اگر عاملی پیش نیاد، مانعی پیش نیاد، لازمه میمونه، منفک نمیشه، مانعی از بین بردش. اما در مثلث شما هر کاری بکنید مانع بیارید نیارید، این لازم ازش بگیرید، مثلث از نرفته. در انسان هوشیار، انسان زیرک، اگه ولش کنید مانعی تولید نکنید، ازش منفک نمیشه زیرکی، تا اون آخر عمرش هم روش هست. مگه مانع پیری بیاد یا مانع تصادف بیاد یا مانع دیگه بیاد، شما در مثلث هر مانع هم تولید کنید نمیتونید حکم رو از بین ببرید، مثلث رو باقی بذارید. اما تو انسان میتونید مانع تولید کنید.
مفارق
من نمیگم، من لازم بذارم میگم. زیرکی لازم نوع انسان نیست، لازم این فرد انسانه. همین رو من توضیح دادم. زیرکی لازم این فرد انسانه، یعنی این انسان در خلقت زیرک آفریده شده، این زیرکی لازمشه. تا مانع نیاد هست باش. روشن دیدی مطلب؟ اما وقتی که مانع بیاد از بین میره. در مثلث این حکم لازمشه، چه مانع بیاد چه نیاد، اگه حکم رو برداشتید مثلث از نرفته. فرقشون واضحه.
لازم
شخص
بشه،
بعضی ما لازمه. بله بله، لازم عرض لازم گاهی لازمه نو، لازم شخص.
الان
بحث ما در لازم شخص و لازمه نو نیست، داریم دو تا مثال میزنیم، داریم دو تا مثال میزنیم، کاری نداریم به اینکه لازم لازم شخص یا لازمه نو. بالاخره
لازم هر چون خود باشه، لازم اون نیست که با رفتنش ملزوم بره. تا
به حال
اینطوری یه چیز الان جدیدی شد
دوباره. باید جدید باشه، مگه همه چیز ما میدونیم؟ بعضی افراد میسینا میدونه، داره ما یاد میده. داره ما یاد میده.
لازم پس تعریف اصطلاح جدیدی ما داریم لازم درست کنیم. ببین بعضی از لوازم ما
لازم رو عبارت میگیریم از یه چیز. لازم غیر امری چی غیر منفک باشه.
خب اینکه منفک شد الان.
این منفک باشه، مانع منفک کرد، خودش منفک نشد. مانع منفک
مگر غیر لازم اون نیست که خودش حتما منفک بشه. حتما دیگه
لازم اون نیست که غیر منفک باشه، ولی بعضی لازم ها طوری است که اگر منفکش کردی ملزوم از بین میره، بعضی لازم ها طوری است که اگر منفکش کردی ملزوم از بین نمیره. چرا هفتره؟ چرا هفتره داریم دیگه؟ ما آخه نظیرش رو داریم، شما دارین انکار میکنید یه چیزی که ما تو خارج داریم.
نظیرش نیست، ایشون میگه نظیرش هست. ما میگه این شخص از بین رفت، این شخص هوشیار از بین. ما شخص هوشیار رو نداریم، یه شخص جدیدی است. وقتی لازم شد از دستت یه شخص جدیدی است. شخص هوشیار قبلی نیست جانا، چرا ما بگو شخص هوشیار قبلی است؟ ایشون ادعاش اینه که همون شخص قبلی است. مگر بره همه حرفای خودش پس بگیره، بگم من تشخص به عوارض نمیدونم، به عوارض شخص تولد تشخص به وجود میدم.
من یه حرفی زدم که به من اعتراض کردن، گفتن چرا این حرفو میزنی؟ گفتم احتمال بدید ابن سینا درست میفهمه، اینم احتمال بدین درباره حرفش فکر کنه.
نه الان
میگم به من میگن چرا این حرفو میزنی؟ این حرف باعث میشه که به ما اجازه فکر کردن ندی، بگید بس ما مقلد ابن سینا بشیم. اینو نمیگم، من میگم احتمال بدین در اینجور مسئله‌ای که پیش ایشون واضح بوده حرف درستی داره میزنه. لازم فرد لازم وجوده، لازم ماهیت نیست. اینو دقت کنید، لازم فرد لازم وجوده، لازم ماهیت نیست. شما لازم شخص هم نیست. اگر شما این هوشیاری رو زیرکی رو کندید، وجودش کنده میشه یا نه؟ به ماهیت کار نداشته باشی، لازم وجوده، وجود کنده میشه.
به نظر اونها
کنده نمیشه،
فرد کنده میشه، فردیت و تشخص کنده.
فرد این اصلا لازم فرد نیست، لازم وجوده. لازم فرد میشه لازم وجود. وجود شما نمیکنید. فردیت بله، به قول شما این انسان به ماه و زیرکون دیگه باقی نمونده، به این شخص با قید زیرکی باقی نمونده. پس این فرد از بین رفته، این فرد هم از بین رفته، یعنی ملزوم از بین رفته. ولی ملزوم این فرد نبوده، ملزوم وجود این فرد بوده و اون از بین نرفته. اینا رو خود ابن سینا متوجه قبلا هم داشتیم. ایشون لازم فرد و لازم وجود گرفت. این چند صفحه بعد قبلا ما یه حرفو داشتیم. و شما لازمه که این زیرکی از بین بردید، وجود از بین نبردید، ولو فرد مقید رو از بین بردید. فرد مقید از بین رفت ولی وجود از بین رفت.
پس شما الان فرق می‌ذارید بین لازم وجود، لازم ماهیت، لازم فرد.
بله، حالا فرد اگه یه ذره هم صبر کنید در پاراگراف بعدی خود همین حرفای شما رو تصریح می‌کنه. بین لازم وجود و لازم فرد، بین لازم وجود و لازم ماهیت، و اینکه لازم در توهم است، لازم در خارج است، بین همین فرق می‌ذاره. پاراگراف بعدی رو صبر کنید، امروز احتمالاً بهش نمی‌رسید، شاید فردا بخونمش ان شاءالله. اونجا همه این فرق رو میگه، خودش تصریح میکنه به حرف شما، به همین که شما برداشت کنید تصریح میکنه. شما فکر میکنید که ایشون یه چیزی میگه که ما تو کتب منطقی دیگه نخوندیم، باید ردش کنیم. مذهبش اینه، نظرش اینه، داره اینو میگه.
حالی که بهش لازم گفته میشه چیزی که با رفتنش ملزوم برقرار بوده باشد اینجای حرف داره واقعا لازم بره ولی ملزوم بماند این بلاقل اینجای حرف داره مگر که همین جهل اصطلاح کرده
همین دیم با این توضیحاتی که من شدم ولی شاید مشکلی نداره دیم با این توضیحاتی که من نشدم مشکلی نداره حالا بذارید عبارت رو بخونم عبارت سختی بذارید من تموم شدم اصل مطلب روشنه خب تا اینجا من این تیکه رو عرض کنم بعد وارد عبارت بشم تا اینجا بیان کردیم که آنجا که لازم مع الواسطه است حکمش این است که اگر سلب کنیم لازم را و ابقا کنیم ملزوم را من جهت صحیح است من جهت فاسد است این حکم بیان کردیم اما آنجا این دیگه ابن سینا نمیگه اما آنجا که لازم بیان و بی واسطه است در اونجا مطلقا اگر سلب کردید لازم رو و ابقا کردید ماهیت رو مطلقا باطل است چه در ذهن مطلق باشه چه در ذهن مقید به مطابقت واقعی باشه مطلقا باطله چون شخصی هم که ذهنش مطلقه کاری به خارج نداره نمیتونه چنین ماهیتی رو که با آمدنش لازم رو میآورد نگه دارد بعد از رفتن لازم نمیتونه نگه داره اون ذهن مطلق هم نمیتونه نگه داره پس مطلقا فاسد است اگر لازم رو بخواد ببره ماهیت رو بخواد ابقا کنه روشن شد این قسم دوم رو بعد از ذکر قسم اول گفتم که کلمه مطلقاش روشن بشه در قسم اول گفتیم در ذهن مطلق درسته در ذهن مقید درست نیست در قسم دوم که لازم بلا واسطه است میگیم مطلقا درست نیست دیگه کار به ذهن مطلق و ذهن مقید نداره روشن بود حالا یه بار توجه کنید صفحه 36 سطر 7 سطر 8 عرض کردم از اینجا میخواد حکم اون دو قسم رو بیان کنه حکم دو قسم لازم رو بیان کنه منتها لازم بلا واسطه رو حکمشو نمیگه چون روشنه فقط حکم لازم مع الواسطه رو میگه فما کان من اللوازم غیر بین لشی اون لوازمی که غیر بینن برای شی شی یعنی ملزوم یعنی ماهیت غیر بین یعنی مع الواسطه لازم مع الواسطه اند برای ماهیت صحف ذهن ان یتبه همه شی او شی یعنی ماهیت مرفوع ان انهو حاله ضمیر انهو به همین شی برمیگرده ذالک لازم نائب فاعل مرفوع انه صحیح است که توهم شود شی یعنی ماهیت در حالی که رفع شده از این ماهیت ذالک لازم در حالی که لازم رو من سلبش کردم و رفعش کردم ماهیت رو نگه دارم اشکالی نداره یه توهم و شی شی رو توهم میکنم در حالی که مرفوع است اینجوری نگید که شی رو در حالی که مرفوع است توهم میکنم اونم عیبی نداره ولی واضح تر اینه که بگید شی رو من توهم میکنم یعنی باقی نگرش میدارم در حالی که لازمش رو برداشتم اینطوری معنا کنید واضح تره من جهتن این من جهتن مربوط به صح است مربوط به مرفوع نگیرید صح این عمل من جهتن ولم یصح من جهته که خلاصش این شد من جهت یعنی در ذهن مطلق صحیحه من جهت اخرى یعنی در ذهن مقید صحیح نیست حالا خودش توضیح میده اما جهت و صحه فمن حیث این است که تصور هو یعنی تصور اون شی قد یحصل فی ذهن گاهی در ذهن حاصل میشه در حالی که لازم رو از اون شی سلب کردیم بالفعل بالفعل لازم رو سلب کردیم یعنی همه الان سلبش کردیم نگفتم میتوانه سلب بشه بلکه بالاتر از این که بگم میتوانه سلب بشه الان سلبش کردم الان سلب کردم ولی ماهیت نگهش داشتم توهم میکنم تصور میکنم اون شی رو در ذهن که حاصل است در ذهن در حالی که لازم رو از این شی بالفعل سلب کردم این صحیحه چطور صحیحه میگه اعتبار حاضر صحت و جواز به حساب ذهن مطلق است اینو توضیح دادم اعتبار این صحت و جواز این که صحیح است این کار انجام بشه این که جایز است این کار انجام بشه به حساب ذهن مطلقه نه ذهن مقید به این که مطابق واقع حرف بزنه ذهنی که مقید است به این که مطابق واقع حرف بزنه این کارش ناصحیحه کار ذهنی که مطابق واقع هست، کار به مطابقت واقع نداره، این صحیحه. یعنی میاد تو ذهن میگه من تصور کنم این شی مثلث موجود بشه، حکم نداشته باشه. تصورش تو ذهن صحیحه، ابی نداره، شدنیه، صحیحه، نی شدنیه. بیام تو خارج بخوام یه چنین مثلثی پیدا کنیم، نمیشه. به لحاظ خارج این کار باطله، به لحاظ ذهن درسته. و اما جهت الاستحاله، گفتیم جهت صحت اینه که بیان کردیم، اما جهت الاستحاله این توجه کنید، عبارت خیلی اینجا در هم بر هم به نظر میرسه. البته عبارت خوبیه، عبارت خوبیه، ولی ابتدا در هم به نظر میرسه. اما جهت الاستحاله فان یتوهم انه یجوز، توهم شود که اگر جایز است این مثال اول، پس جایز است مثال دوم. روشن با توضیحات که از خارج دادن معلومه. اگر مثال اول که سلب زیرکی است جایز است با بقای انسانیت، پس مثال دوم که سلب حکم مثلث است با بقای مثلث نیست. سید میخواد قیاس کنه، گوینده این ذهنی که مطابق واقع میخواد حرف بزنه، میخواد قیاس کنه، قیاس فقهی ها. یعنی بگه چون سلب زیرکی جایز است، پس سلب حکم مثلث هم جایز است. میگیم نه، اشتباه کردی، اشتباه کردی، چون ذهن تو ذهنیست که میخواد مطابق واقع حرف بزنه، حرفت اشتباه است. اون مثال رو با این مثال نباید قیاس کنی. در اون مثال جواز رو داریم، در این مثال جواز نداریم. عبارت رو ببینید چیزی میخونم. اما جهت الاستحاله فن یتبه هم که جایز است، انلوکانه جایز است مثال دوم، این خط بیان پایین، انلوکانه یکون از شخص، یعنی مثال دوم جایز است اگر این مثال اول جایز باشه. اگر مثال اول جایز باشد، مثال دوم جایز است. مثال اول مثال زیرکیه، اگر اون جایز باشد، مثال دوم هم که مثال مثلث درست خواهد بود. داره قیاس میکنه، مقایسه میکنه، میگه چون این درسته اینم درست، بهش میگیم اشتباس، میگیم اشتباس، اون درست این نادرست، چون ذهنش ذهن مطلق نیست، بهش میگیم اشتباه کردی. اگر ذهنش ذهن مطلق بود میگفتیم درست بود. و اما جهت الاستحاله پس این است که توهم شود که انه یجوز ان لو کان یحصل فی العیان. جواب لو رو ملاحظه کنید، بعدا میاد. الان بگم الان سطر دوازدهم تو اول سطر پونزدهم فسار یسه، این جواب لوه، فسار یسه جواب لو. ان یتوهم انه یجوز ان لوکان جایز است اگر این مثال دوم درست باشد، این مثال اول، اگر این مثال اول درست باشد، یجوز که فسار یسه و ایزند مثال دوم هم درست باشد. عبارت اینی میخواد بگه، ولی عبارت بسیار عبارت سنگینی. انه یجوز که اگر حاصل شود در خارج، اندوکان اون شی یعنی ماهیت، اندوکان اون شی یعنی ماهیت، یحصل فی الاعیان در حالی که سلب انه از اون شی، فی ها یعنی در اعیان، سلب لازم در حالی که لازم سلب شده، حتی یکون ورود در مثال اوله، به طوری که بوده باشد مثلا کما یسه، مانند اون که صحیح است که لوکان یکون همه جای عبارت گره داره. بله بله، خب دقیقه ها، مثلا شمشید آورده درسته، داره مثال میزنه، مثالی میزنه که میخواد بگه درسته. حتی یکونه مثلا کما، در اینجا کمایی نیست که کذالک بخواد، این کما یعنی به من خود همینطور که
مثلا
کما یسه ان لوکان یکون و حاضر شخص ها موجود هم، منظور از حاضر شخص انسانیست، تا حالا میگفت شه، یعنی ماهیت. حالا اینجا میگه شخص، معلومه که تا اون لازم ماهیت رو میگفت، اینجا لازم شخص رو داره میگه. از عباراتش پیداست. در مثال قبل لازم ماهیت رو میگفت، در مثل مثلث لازم ماهیت مطرح بود، در این مثال زیرکی لازم شخص مطرحه. کلمه شخصش نشون میده دیگه، شی نمیگه. اونجا میگفت شی، اینجا میگه شخص. ان لو کان یکون هذا شخص، یعنی شخص انسانی، موجودن ولند، واو حالی است، لام به معنی لیس است. این توجه کنید، لام به معنی لیس است. این شخص موجود است در حالی که لیس، لیس هم تام است، لیس هم تام است. لیس ند، ند یعنی زیرکی، هوشیاری. لیس ند و لذی لازمه هو فی اصل خلقت، اون ند و زیرکی که در اصل خلقت لازم این شخص بود الان نیست، الان وجود نداره، محقق نیست. شخص حاصل است اما زیرکیش نیست، زیرکیش رفته به واسطه مانه. خب بله؟ جواب لو دوم نه، جواب لو
دوم اولی که
فهمیدید، جواب لو اولم جواب نمیخواد. من به زور برش درست کردم فسارا رو جواب گرفتن، لف فسارا جواب لو اولم نیست. اصلا لو در جواب لو لام میاد، فانی میاد. این لوها هیچ کدومشون جواب ندارند، هیچ کدوم جواب نمیخوان. من برای اینکه مطلب خود روشن کنم، برای جواب برای لو اول جواب گرفتم، لو اولم جواب نداره، لو دوم جواب نداره. فساره یسه، این چنین نیست که اگر اون بالا صحیح بود، نه، توهم شود، توهم شود که چون این مثال بالا صحیح است، فساره یسه های زن صحیح شده که بگوییم کان یکون هذا المثلث موجودن در حالی که ولیس زاویتها اقل من قائمت. اینجا وابش حالی است، لام به معنی لیس است، لیس هم تام است. بله؟ تامه نداریم، لیشه تامه نداریم، لیشه تامه درست میکنیم، هیچ ایرادی هم نداریم. مگه ما تابع ادبیاتی؟ نه، ابن سینا که هر کدش که خواهد
میکنیم. شما توضیح بدید یعنی چی؟
لیشه تامه خبر نداریم، لیشه تامه معنی عدم تحقق، کانه تامه معنی تحقق، معنی وجود، لیشه تامه معنی عدم وجود. فسار یسوه ایزن انه کان یکون هذا المثلث موجودن، صحیحه که بگوییم در ذهن ما این مثلث چه شیء است، چه ماهیت است، موجود است در حالی که دو زاویه‌اش کمتر از قائم نیست. البته اینجا لیسه لیسه ناقصه است، اینجا چون اقل خبرشه لیسه ناقصه است، تامه نگیری. و لیسه زاویتها اقل من قامتن، اقل من قامتن خبرشه، لیسه تام است، ولی یه جد لیسن تام، این لیسن ناقص است. اون ولن نبولذی اون لیسش تام بود، ولی زاویته و عقل نخواهد. خب این فإن هذا توهم فاسدون تعلیل است برای اما جهت الاستحاله فهمیده به هم. چرا این توهم فاسده؟ چون استحاله داره دیگه، شما گفتید اما جهت الاستحاله فهمیده به هم. فإن هذا توهم فاسدون، این توهم فاسده، لا یجوز وجود حکمهی. نمیگه این توهم لا یجوز، میگه حکمش لا یجوز. توهم کرده، حکم هم کرده. حکمش چی بوده؟ حکمش این بود که با این که من حکم مثلث رو برداشتم، باز خود مثلث باقیست. توهم این حکم داره میکنه دیگه، خود این توهم یه توهمه، بعد حکم داره میکنه، حکم میکند به این که من دو تا زاویه مثلث رو برابر دو قائمه یا بزرگتر از دو قائمه گرفتم، کوچکتر نگرفتم، در این حال دیدم مثلث واقعیه. میگیم این توهم تو باطله، این حکم تو باطله. ضمیر حکمه برمیگرده، حکمهی برمیگرده به توهم. و لیس کل مذکور من، اون همه عبارات ها مشکل بود، این خودش مشکل بیشتریه. لیس کل مذکور من، توجه کنید، ضمیر لیس رو برمیگردنم به حکم، ضمیر معهو رو برمیگردنم به حکم، الفلام المذکور رو عبارت میگیرم، کنایه میگیرم، از حکمی که از حکمی که در مثال اول آمد. المذکورم یعنی مثالی که کنار این مثال دوم ذکر شد. لیس حکمی که این توهم کرد مثل حکمی که ذکر شد با این حکم متوهم. لیس این حکم متوهم مثل اون حکمی که ذکر شد کنار این حکم متوهم. یعنی مثل حکمی که در مثال اول گفتیم که مثال اول رو در کنار مثال دوم آوردیم. حکمی که در مثال دوم است مثل حکمی که در مثال اول است نیست. که شما بگید پس چون حکم مثال اول درست است پس حکم مثال دوم درست است. چون اگه مثل او باشه نتیجه گرفته میشه که همونطور که اولی درسته دومی هم درسته. ولی ما میگیم نه، لیس اینطور نیست. اونطور نیست که حکم دومی هم مثل حکم اولی، حکم دومی هم مثل حکم اولی باشد که شما بگوید چون اولی صحیحه پس دومی هم صحیحه. خب اعتبار حاضر صحت الجواز، این صحت جواز که ما نفیش کردیم، اعتبار اون صحت جواز رو در فرض اول نف نکردیم، اثبات کردیم، منتها به حسب ذهن مطلق گرفتیم. این صحت و جواز رو اینجا میخوام نفیش کنیم. اعتبار این صحت و جواز به حسب ذهنی سی مطابق با موجود مطابق خارج باشه. اگر ذهنی مطابق موجود بود مطابق خارج بود، این صحت و جواز توش آمد نفیش میکنیم، میگیم نه این صحت و جواز در مثال اول درسته، در مثال اول حاصله، در مثال دوم باید نفی بشه. پس اعتبار این صحت و جواز، اعتبار این صحت و جواز که ما آمدیم آزمایش کنیم، اعتبار این آزمایش این لحاظ آزمایش نه، ما آمدیم آزمایش کنیم که صحیح است یا صحیح نیست، آمدیم صحت رو رها گذاشتیم منتها به اعتبار ذهن مطابق واقع، دیدیم که به اعتبار ذهن مطابق واقع این صحت رو نداریم چون در واقع این صحت نیست. پس ذهنی هم که میخواد مطابق واقع حرف بزنه این صحت رو نباید داشته باشه. پس اعتبار این صحت، آخه ما در این فاز استحاله گفتیم، یعنی صحت رو نفی کردیم. پس اینطور باید بگیم اعتبار این صحتی که نفی شد، لحاظ این صحتی که نفی شد به حسب ذهن مطابق واقع. ولی اگر ذهن مطابق واقع نبود مطلق حرف میزد، ما این صحت رو نفی نمی کردیم، اثباتش نمی کردیم. علایان مطلب انشالله روشن شده با توضیحاتی که دادم، دیگه زیادم حرف زدم، انشالله مطلب روشن شده. عبارت سنگین بود ولی مطلب خیلی سخت نبود.
اشیایی که فرمودید که عوض مخالف نیست پس لازمه، اگه لازمه بیه که نیستش بیه،
نه همه این لازم الواسطه.
خب الواسطه حکم خود لازمه مع الواسطه شامل این هوشیاری نمیشه. حکم لازمه مع الواسطه این بود که در ذهن مطلق صحت صد براش هستش، ولی در ذهن مطابق با واقع صحت صد براش نیستش. خود این هوشیاری تحت قانون همین کلیش نمی گنجه.
هوشیاری لازم الواسطه است.
واسطه
مثلا شیارهای مغزه، شیارهای مغز گوده، پس این آدم زیرکه، زیرکی لازم این شخص هست تا با واسطه مثلا گودی شیارهای مغز.
امروز ما این بحثمو در مورد لازم الواسطه نبود.
چرا؟
حکم لازم الواسطه در اینجا گفتیم که با سلب لازم ملزوم سلب نمیشه به اعتبار ذهن مطلق، ولی با سلب لازم ملزوم سلب میشه به اعتبار ذهن مطابق با واقع. این یه حکم کلی در رابطه با تمام لوازم الواسطه. خود هوشیاری هم یک قسم و یک فرد از افراد لازم مواسطه هست یا نیست؟ پس این حکم، یه حکم کلی در مورد خود هوشیاری هم باید باشه دیگه. حالا که نیستش، حالا که ما فرق گذاشتیم،
میخوام در واقع بین دو قسم لازم مواسطه میخواد چون فرق بگذاره، بین لازم مواسطه وجود با لازم مواسطه فرق بگذاره.
تا حالا ما اینجا کار نکردیم،
همین دیگه
ایشون میخواد فرق بذاره بین لازم وجود و لازم ماهیت. در لازم وجود مع الواسطه‌اش هم میشه سلب کرد
و وجود بوده باشد، ملزوم بوده باشد،
اما در لازم ماهیت ملواسه داریم نمیشه سر کرد. عبارت دیگه بهتر از این من نمیشه من
عبارتش بماند این مخالف با همین مرانیست تا اینجا بود. اینش مشکلی که لازم داره مرزوم بمونه.
آیا به نظرت این جوری دیگه میرسه عبارت حل کنی؟
خب من اینم لازمه بار باشمون کلیش هم شامل این خودش هم بشه دیگه. اگه هوشیاری خودش لازمه الواسطه هست شو...
نه
نه
نه فرما شما اینه که به طور کلی اول گفتیم لازم در لازم الواسطه انفقا صحیح نیست، انفقا که لازم و ابقای ملزوم صحیح نیست. به طور کلی گفتیم بعد شما این فهمت که حالا آمدی تو مثال، چرا در مثال
یه مثال زدی
که صحیحه؟ اگر حکم کلی فساده چرا یه مثال صحیح زدی؟ اصلا حکم کلی در مورد لازم ماهیته، حکم کلی در مورد لازم ماهیته، در مورد لازم وجود ما صحت رو قائلی، در لازم وجود صحت رو قائلی. این شخص گوینده میخواد لازم ماهیت رو قیاس کنه به لازم وجود، ما در اون جلش میدیم. پس حکم میشه گفتیم مطلقه، کلیه، تمام موارد رو شامل میشه. در تمام موارد اگر لازم ماهیت باشه نمیتونیم لازم رو برداریم ماهیت رو ابقا کنیم در تمام موارد. ولی این مثال زیرکی، این مثال لازم وجوده، لازم ماهیت نیست، اصلا مشمول این حکم نیست. اون شخص گوینده که داره ما باش داریم حرف میزنیم، شخص مخاطب ما که ما داریم باش حرف میزنیم، گمان میکنه که میتونه لازم ماهیت رو قیاس کنه به لازم وجود. ما بهش میگیم نه، حکم کلی که ما گفتیم در باره لازم ماهیت، لازم ماهیت اصلا خیلی لازم وجود نگیر، نگو لازم وجود صحیحه پس لازم ماهیت هم صحیحه. توجه کنید چی شد؟ شما الان حکمی که ما برای لازم الواسطه دادیم هم به لازم ماهیت مربوطش کردین، هم به لازم وجود مربوط کردید. خب اگه این کارو بکنید برای دیگه در لازم وجود نمیتونیم بگیم صحت هست، همونطور که در لازم ماهیت نمیتونیم بگیم. ولی ما منظور ابن سینا نظرش اینه که این حکمی که ما به صورت کلی دادیم و گفتیم لازم رو نمیتونی با ابقای ملزوم سد کنی، این حکم مربوط به لازم ماهیت بود. به مخاطب میگیم فکر نکنی که لازم ماهیت مثل لازم وجوده، لازم وجود سلبش جایزه با بقای ماهیت، با بقای ملزوم، اما لازم ماهیت این چنین نیست، سلبش با بقای ماهیت صحیح نیست. اشکال شما اشکال خوبی بود، ولی خب جوابشم هست.